ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله رادیو فردا در بعد از ظهر یک شنبه 4 اردیبهشت برابر با 24 ماه آوریل 2022 میلادی. خوش آمدید به مجله شامگاهی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران روز یکشنبه در اعتراض به عملکرد حراست این دانشگاه و ضرب و جرح یک دانشجو توسط ماموران حراست دست به تجمع زدند. در این تجمع که در محوطه دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، شعارهایی همچون حراست پلیسی نمیخوایم نمیخوایم و حراست آلت دست قدرت سر داده شد. دانشجویان تجمع کننده در بیانیه خود همچنین از اینکه حراست باعث باز شدن پای نیروی نظامی به صحنه دانشگاه شده انتقاد کردند. بیشتر گزارش‌های درباره سختگیری حراست دانشگاه علم و صنعت نسبت به رعایت حجاب و راه‌اندازی گشت ارشاد موتوری در این دانشگاه و دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران منتشر شده بود. فائز هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. خانم هاشمی در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد نوشت که ویدیوی مربوط به شوخی با پیامبر مربوط به سالها پیش است و صحبت‌های او در این ویدیو تقطیع شده است. او در ادامه خود را فردی مسلمان و معتقد نامید و از کسانی که برداشت توهین‌آمیزی داشتند پوزش خواست. چند روز پیش ویدیویی از خانم هاشمی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری داخلی منتشر شد که او در گفتگو با فردی که به نظر می‌رسد خبرنگار یا مجری است با لحنی آمیخته به شوخی اینطور می‌گوید:
خانم تاجری بوده که حضرت محمد میره باش ازدواج میکنه. اگر بد بوده که زنا وارد اقتصاد بشن، پس چرا حضرت محمد حضرت خدیجه ازدواج کرده؟ بعدم ادامه داده به فعالیت
داشت. بعد از ازدواجشون
مثل
که
حضرت
محمد
پولاش رو حروم کرده دیگه. حضرت محمد پولای حضرت خدیجه رو حروم کرده. نه
حروم شد واقعا نظرش
حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمیکرده که حضرت محمد پیامبری میکرده. بنابراین نه اینجور نیست.
این که اسلام کرده
بعدم ببین خد اسلام چه بره نه خود خودش بره. نه خودش اول در نور خد اسلام میکرد دیگه.
انتشار این ویدیو با واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران مواجه شد و حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران هم اعلام کرد که مواضع فائزه هاشمی مورد تایید این حزب نیست. غلامرضا نوری و ابوالفضل ابوترابی دو نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت اینترنت در ایران درباره برنامه‌ریزی برای انحصاری کردن اینترنت هشدار دادند. غلامرضا نوری نماینده بستان آباد که از مخالفان طرح صیانت است، کاهش سرعت اینترنت و افزایش تعرفه آن را مرتبط با این طرح دانسته است. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد نیز کاهش کیفیت و افزایش قیمت اینترنت را موجب انحصاری شدن اینترنت خواند. اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای طرح صیانت ذکر شده است. این طرح پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از عدم محدودیت آن انتقاد کرد. مسئول حفاظت حیات وحش محیط زیست مازندران کوروش ربیعی تایید کرد پلنگ سرگردانی که در شهر قائم شهر دیده شده در پی تیراندازی ماموران پلیس کشته شده است. خبر دیده شدن پلنگ در شهر صبح روز یکشنبه منتشر و ابتدا اعلام شد که ماموران پس از تعقیب این حیوان اقدام به بیهوش کردن آن کردند، ولی اکنون مشخص شده که ماموران با اسلحه به سوی این پلنگ سرگردان شلیک کردند، در حالی که مسئولان محلی ابتدا اعلام کرده بودند که این پلنگ از طبیعت وارد شهر شده، ولی به گفته یک مقام سازمان محیط زیست مازندران این پلنگ از محل نگهداریش در یک خانه گریخته است. ناشنایی ماموران پلیس و عملکرد کند مسئولان حفاظت محیط زیست باعث انتقادهای زیادی از کشته شدن این جانور کمیاب شده است.
تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از نوشین سید حسینی. در اینجا نگاهی داریم به محتوای مجله شامگاهی. ده ها کنشگر سیاسی در ایران در نامه‌ای بار دیگر خواستار توقف سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی شدند.
این نامه براسی کنشگران داخل که درگیر مسئله جزئیات زجر کشیدن روزانه زندانیان سیاسی و مدنی هستند نوشته شده.
نگاهی به نظرسنجی های اولیه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در آستانه پایان رأی گیری ها.
این دومین باری است که این دو کاندیدا با هم روبرو میشن در عرض 5 سال و البته از یاد نبریم که این سومین رویارویی و حضور یک کاندیدای منصوب به جناح راست افراطی است در مرحله دوم انتخابات.
و ادامه واکنش‌های گسترده به سفر هفته گذشته همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف به ترکیه.
به نظر من این صبری که در مجلس شد برای دفاع از آقای قالیباف بیشتر به این دلیل بود که رقبای آقای قالیباف منتظر بودن ببینن که این قضیه سیسمونی گیت چقدر بالا میگیره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما باشید. درود بر شما. آنطور که در خبرها هم شنیدید، ده ها تن از وکلا، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده های آنها در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه ایران بار دیگر خواستار توقف سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه‌های قضایی شدند. در این نامه که شنبه منتشر شده است، این افراد ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی دستگاه قضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نامه مشابهی که 5 ماه پیش در این باره ارسال شده آوردند که این رویه نشان دهنده آن است که استقلال و عدالت قضایی در ساختار رسمی و غیر رسمی حکومت جمهوری اسلامی در اندازه شعار است. از تقی رحمانی، فعال سیاسی که از امضا کنندگان آن است، در مورد این درخواست نویسندگان پرسیدم.
به طور کلی این نامه یک قسمت اول هم داره. داستان این نامه اینطوری، البته من این نامه رو امضا کردم، ننوشتم، حمایت کردم از این نامه. ببین این نامه براسی کنشگران داخل که درگیر مسئله جزئیات زجر کشیدن روزانه زندانیان سیاسی و مدنی هستن نوشته شده. به چه شکل؟ یعنی شما وقت تو یک سیستم قضایی هست، قبلا هم همین کاری میکرده، ولی 1385 شورای امنیت ملی اومده یک چیز، یک ضابطه و قانون بد ترسمیش کرده، یعنی دخالت بازجو در تمام مراحل زندگی و زندان فعال سیاسی و مدنی، این قانونی کرده. یعنی بازجو در حقیقت در این حالت قوه قضاییه شده یه شعبه در درون نهاد امنیتی، قبلا هم بوده ولی این رسمی کرده. این سند در حقیقت یه امر غیر قانونی، قانونیش کردن، قبلا هم انجام میدادن. این یعنی سلطه کامل نهاد امنیتی بر قوه قضاییه، به تعبیر قوه قضاییه در امور مدنی و سیاسی در حقیقت شعبه نهادهای امنیتی است. خب در نامه اول خواسته بودن این باید لغو بشه. چرا؟ چون زندانی به خاطر این چیزی قانونی شده در حقیقت لحظه به لحظه باید مورد رصد نیروی امنیتی و فشار و باجخواهی و انواع اقسام فشارهای نیروی امنیتی باشه، برای مرخصی، برای آزادی، هیچ چیز قانونی در مورد اینا بدون اون بازجو صورت نمیگیره. خب این در حقیقت قوه قضاییه یعنی هیچ. در نامه دوم اومدن میگن آقا ما این حرفا رو به شما زدیم ولی ظاهرا هیچ تأثیری نداشته. مثال زدن مرگ بکتاش آبتین، چون تمام مثلا برای مرخصی یا برای حتی بردن یک بیمار در حال بیماری فوری شما باید بازجو نظر بده، یعنی که اصلا هیچ جای دنیا اینطوری نمیتواند باشد و درست هم نیست، حتی مطابق قوانین خود اینا. در با مثال هایی که زدن میگن آقایان شما کار بدتر کردید، بعد از این آقای رئیسی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و همچنین آقای اجهی که خودش اصلا این روند تصریح میکنه، یعنی بازو سلطه داشته باشه بر نهاد قضایی، میگن بعد از این عواقبش پای خود شما خواهد بود. یعنی در حقیقت این نامه دوم یک نوع گفتگو با مردم هست در حقیقت. منتها ببینید در مجامع حقوق بشری من خودم تجربه دارم، وقتی که شما از یک امری به یک نهاد حقوق بشری شکایت میکنی، اولین سوالشان اینه آیا شما مراجع و مراتب قانونی کشور خودت طی کردی و پاسخ گرفتی یا نگرفتی؟ به نظر من این نامه دست باز میذاره که بعد از این به مجامع بین المللی شکایت بشه جاهایی که دولت ایران قبول کرده قوانین مربوط به خودش رعایت کنه. حالا بعد از این بر میگرده به حکومت ها، حکومت ها واقعا چقدر مسئله حقوق بشر در رابطه با ایران براشون مهمه.
آقای رحمانی، این روش سلطه بازجو بر زندانی سیاسی چه منفعتی داره برای جمهوری اسلامی؟
ببین ترس ایجاد میکنه، هزینه رو میبره بالا. ببین مبارز مدنی سیاسی باید برای جامعه الگو بشه. این میگه من عبرتت میکنم. یعنی چی عبرت؟ به چه معنا؟ یعنی دیگران به ترسن نیان. وقتی که شما یه مرخصی با اجازه بازجوه، وقتی که حتی از زندان هم آزاد میشی بازم زیر نظر بازجویی، و وقتی میری شکایت بکنی به اون نهاد قضایی، نهاد قضایی اصلا توجه نمیکنه، میگه برو به حرف اون مأمور امنیتی برو. این فاجعه است دیگه. یعنی تعطیل کردن فعالیت مدنی سیاسی و بردن هزینه فعالیت مدنی سیاسی بالا به شکلی که دیگران دیگه به نپیوندن. شما میدانید دموکراسی وقتی فراگیر میشه که مردم بیاین پای مسئله و بخوان و کنشگری کنن. این دقیقاً آگاهانه انتخاب شده.
بله. واکنش کشورهای دیگر رو شما اشاره کردید. خب الان نماینده ویژه سازمان ملل داره برای بررسی آسیب تحریم‌ها به ایران میاد و گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان همچنان اجازه نیفته. آیا این دلیلی بر این نیستش که اون در درجه دوم حقوق بشر شاید از دیدگاه بعضی کشورها قرار داره؟
ببینید بعضی کشورها همیشه همینطوری بوده. گزارش ببین من میخوام بگم تحریم های آزاردهنده مردم خطرناکه. این یه تجربه است، ولی یه بحث دیگه هست. من میخوام بگم اینا میتوانن فعالیت های بیشتری بکنن که نماینده حقوق بشر در ایران پذیرفته بشه. به نظر من سعی کافی نمیشه. از نظر من در روابط بین الملل تا اونجا که من اطلاع دارم دلایل مختلف سیاسی مانع میشه. مثلا اتحادیه اروپا چندان حاضر نیست الان یه فشارهای خاصی رو ایران بیاره. یه فشار آوردن نباید رو مردم باشه. گاهی فشار میارن ولی فشار میفته روی مردم. وقتی که شما یک نظام سیاسی زیر فشار قرار میدی، یه جوری نظام سیاسی زیر فشار قرار میدی که مردم ضعیف‌تر از نظام سیاسی دیکتاتورش میشن. اینا نکاتیه که باید کارشناسا روش بحث کنن. این نکات بسیار مهمی هستش. ولی وقتی یک نامه میدن جناب این رعایت نشده، آیا این نهادهای بین المللی و بشر به فعالیت درست خودشان ادامه میدن؟ اینجا بحث کارشناسی است که اون کارشناسا با میگن. من احساس میکنم به هیچ وقت به اندازه کافی مسائل حقوق بشری در دیپلماسی وارد نشده. ببینید به نظر من حقوق بشر در دیپلماسی بین المللی جایگاه حساب شده و ارزنده ای نداره.
تقی رحمانی، فعال سیاسی در فرانسه. صندوق‌های رأی‌گیری برای دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور امروز یکشنبه تا ساعتی دیگر بیشتر به کار خود ادامه نخواهند داد. در این انتخابات امانوئل مکرون نامزد میانه‌رو و مارین لوپن سیاستمدار راستگرای افراطی رقبای اصلی هستند. ساعتی پیش در گفتگو با شهاب عموپور تحلیلگر امور سیاسی فرانسه، نخست از او در مورد تازه ترین نتایج زودهنگام و نظرسنجی های اولیه پرسیدم.
این دومین باری است که این دو کاندیدا با هم روبرو میشن در عرض 5 سال، و البته از یاد نبریم که این سومین رویارویی و حضور یک کاندیدای منصوب به جناح راست افراطی است در مرحله دوم انتخابات. 5 سال پیش این مکرون و خانم مارین لوپن بودن که با هم روبرو شدن، بوده 20 سال پیش پدر همین خانم لوپن، یعنی آقای ژان ماری لوپن، با افکار و عقایدی شبیه به همان آنچه که امروز خانم لوپن داره، در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدن. در دور نخست موفق شدن که لیونل جوسپن رو کنار بزنن و همراه با ژاک شیراک به دور دوم راه پیدا بکنند، و آنجا بود که با یک اتفاق ملی و اتحادی که بین فرانسوی‌ها صورت گرفت، برای اینکه راست افراطی به ریاست جمهوری نرسه، عموماً آمدند و به ژاک شیراک رای دادند. امروز اما این عرض کردم که بگم امروز چه تفاوت‌هایی داره به نسبت 20 سال پیش. امروز راست افراطی در جای جای فرانسه در استان‌های مختلف آمارها و نمودارها نشون میدن که طرفداران خودش رو پیدا کرده. امروز راست افراطی یک کاندیدای دیگر رو به فرانسه معرفی کرده، نام اریک زمور، که او هم در دور دوم از طرفدارانش خواسته که به خانم لوپن رای بدن. و امروز فشارهای بیکاری، فشارهای جلیقه زدها، مسائل سلامتی و غیره، و آنچه که در طول دولت ماکرون اتفاق افتاده، خشمی رو در بخشی از جامعه و ناامیدی رو در بخشی از دیگر از جامعه به وجود آورده، که اینها باعث می شود که ممکن باشه که تعدادی از آرا، یعنی از آرایی که انتظار میره که 48 میلیون و 700 هزار رای دهنده می توانند در این انتخابات شرکت بکنند، بسیارشون شرکت نکنند و یا رای سفید بیاندازند. در حقیقت این سبد به نفع ماکرون پر نشه و به نفع خانم، و اون وقت طرفداران ثابت خانم مارین لوپن بهش رای بدن و در نتیجه ترازو به نفع مارین لوپن پایان بیاد. و این ترس هم از اینجایی است که علی رغم همه دعوت‌هایی که از سمت سوسیالیست‌ها شده، از سمت جمهوری‌خواهان دست راستی شده، هنوز بخش بسیاری از طرفداران ژان لوک ملانشون، کاندیدای چپ افراطی، تصمیم بر این نگرفتند، چون او خودش هم نخواسته به طور مستقیم که طرفدارانش به ماکرون رای بدن و فقط گفته که به لوپن رای ندن. انتظار میده که بخشی از اونها اصلا در انتخابات مشارکت نکنن و به ماکرون رای ندن. تحلیل ها نشون میده که هنوز بخش بسیاری از جوانان که از اوضاع مملکت خستن و در بعد بزرگترش کلا اصلا در مسائل سیاسی شرکت نمی کنن، در انتخابات هم شرکت نکنن و ماکرون تنها بمونه و نهایتا به اون سمت بشخه. گرچه که هنوز میشود گفت قبل از آخرین نظرسنجی ها که 48 ساعت قبل از انتخابات برگزار شد، نشون میداد که ماکرون بین 6.5 تا 9 درصد جلو هستش. بعضی از نظرسنجی ها حتی این تفاوت رو هم بیشتر نشون میداد، اما باید ببین در امروز تا ساعت آخر چه اتفاقی خواهد افتاد و نهایتا کدام یک پیروز خواهند شد.
آقای عموپور، خانم لوپن رهبر حزب اتحاد ملی با وجود نظرسنجی‌های نچندان دلگرم کننده برای او، تاکید کرده که هنوز پیروزی ممکن هست. در صورت پیروزی احتمالی ایشون، صحنه سیاست خارجی فرانسه به چه شکلی تغییر خواهد کرد؟
خانم لوپن در این دور از انتخابات در مورد مسائل سیاسی بسیار با احتیاط و چرا خاموش حرکت کرده، اما برنامه‌های ایشون و طرفدارانش رو در و همچنین نماینده‌های از حزب ایشون که به پارلمان اروپا راه یافتند و همچنین در پارلمان فرانسه حضور دارند، نشان میده که اتفاقا حرکت‌های خزنده‌ای رو دارند برای خروج از اتحادیه اروپا. در دور پیشین ایشون به صراحت خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا بودند، مانند آنچه که در مورد بریتانیا اتفاق افتاد و ازش به فریکسیت نام می‌بردند. همچنین به همکاری‌های تنگاتنگی که به ویژه در دوره ماکرون بین فرانسه و آلمان رخ داده بود بس معترض بودند، و نتیجه همه این صحبت‌ها این شده که همچنان بسیار در فرانسه تحلیلگران معتقدند که او برنامه‌اش در حقیقت برای آینده فرانسه اگر که رئیس جمهوری بشه خروج از اتحادیه اروپا، گرچه که اون رو به طور شفاف بیان نمی‌کنه، اما خواسته‌هایی که داره، اصرارهایی که داره و ایراداتی هم که در مناظره اخیر حتی به ماکرون گرفت مبنی بر طرح خواسته های فرانسه در اتحادیه اروپا و اصرار بر اون چیزهایی که مد نظر داشت، همگی معتقدند که اصلا در پیش گرفتن چنین رفیقی منجر به اشتقاق در اتحادیه اروپا میشه، چرا که اصلا چنین خواست اتحادیه اروپا یک مجموعه هست از دولت ها که برای یکدیگر تصمیم میگیرند. اگر تصمیمی به صورت فردی قرار گرفته بشه، اون چیزی که لوپن روش اصرار داره، نهایتا به برآورده نشدن اون تصمیم و خروج از فرانسه منجر میشه. گرچه که باز لوپن اینجا هم از اتحاد ملت‌ها در اروپا صحبت میکنه نه از اتحاد دولت‌ها و همچنین یک فرافکنی‌هایی هم به گفته داشت در مناظرهش مبنی بر اینکه فرانسه رو یک کشور فراتر از اروپا و در صحنه بین‌الملل جستجو میکرد و میگفت که باید او جایگاه خودش رو در سطح بین‌المللی نشون میده، اما باز اشاره به نکاتی داشت مثل اینکه مثلا گوگل فرانسوی، اینترنت فرانسوی و ملی کردن همه اینها باز نشان میداد که راه او در مسیر اروپا چگونه خواهد شد و هم باعث شده که نگرانی هایی در سایر اعضای اتحادیه اروپا به ویژه سران اتحادیه اروپا که در غرب اروپا کشورهای قدرتمند صنعتی غرب اروپا نگرانی از این دارند که در صورت به قدرت رسیدن خانم لوپن این اتفاق بیفته و این انشقاق بزرگ در اتحادیه اروپا صورت بگیره.
شهاب عموپور تحلیلگر امور سیاسی فرانسه، یادآوری میکنید که رأی‌گیری در سراسر فرانسه تا ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. باز می‌گردیم به ایران. پس از واکنش‌های انتقادی گسترده به سفر هفته گذشته همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به ترکیه، حالا نوبت به حامیان آقای قالیباف در مجلس و رسانه‌های داخلی رسیده که در اظهارات و مطالبی از او دفاع کردند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
30 فروردین در فضای مجازی تصاویری دست به دست شد مبنی بر اینکه زهرا مشیر همسر رئیس مجلس، مریم قالیباف دختر محمد باقر قالیباف، به همراه همسرش امیر رضا بهیرایی به ترکیه سفر کرده و به دلیل حجم بالای بارشان در فرودگاه ترکیه به مشکل برخوردند. محتوای بار خانواده قالیباف هم مرتبط با خرید سیسمونی بیان شد. حالا با گذشت چند روز و پس از اعتراضات گسترده مردم و برخی از مقامات در فضای مجازی، تعدادی از نمایندگان به حمایت از رئیس مجلس واکنش نشان دادند. به طور مثال جلال رشیدی کوچی نماینده فارس گفته است به دنبال بردن آبرو از شیعه علی هستند و راه ابن ملجم را در پیش گرفتند. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سربستان هم گفته است حاشیه ها و تخریب ها به نظر عادی نیست و باید با عناصر پشت پرده احتمالی برخورد کنند. محمد علیزاده گفته است این اتفاق پرونده سازی و جاسوس بازی بود، دستگاه های امنیتی جلوی آن را بگیرند. معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا گفته است آقای قالیباف هشتمین شهردار برتر دنیاست، با این حرفها چیزی از ارزش‌های او کم نمی‌شود. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم در بخشی از یک مقاله به دفاع تمام قد از محمد باقر قالیباف پرداخت و نوشت کار غلط غلط است و قابل دفاع نیست، ولی چگونه است که غلط یک آقازاده 40 کلاغ است و آقازاده دیگر میتواند در عمرش هر غلطی بگوید بکند. کیهان مقصر برملا شدن این ماجرا را ضد انقلاب خارجنشین و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور دانسته. داریوش معمار عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی درباره واکنش‌های حمایتی از محمد باقر قالیباف میگوید
تو این چند روز گذشته در ایران که تعطیلات بود، ابتدا امام جمعه مشهد از آقای قالیباف دفاع کرد و برگشت گفت که آره برای یکی از نیروهای انقلاب بر از میدون به در کردنش این پروژه ساماندهی شده و بعد هم در صدا و سیما مشخصا از آقای قالیباف دفاع کردن. بعد از اون نماینده های مجلس حامی آقای قالیباف تلاش کردند که امروز در دفاع از آقای قالیباف صحبت کنن، اما به نظر من این صبری که در مجلس شد برای دفاع از آقای قالیباف بیشتر به این دلیل بود که رقبای آقای قالیباف در مجلس منتظر بودن ببینن که این قضیه سیسمونی گیت چقدر بالا میگیره و این امیدواری رو هم داشتن که شرایط فراهم بشه برای اینکه آقای قالیباف استعفا بده یا اینکه کنار بره و آقای نیکزاد ریاست مجلس رو بر عهده بگیره. خب البته همون ابتدای امر هم مشخص بود که آقای قالیباف که پرونده های فساد متعددش در 15 سال گذشته اساسا موجب کنار رفتنش از صحنه سیاست در جمهوری اسلامی نشده، بابت موضوع سیسمونی گیت هم کوتاه نمیاد و قطعا به دنبال این خواهد بود که یک توجیهی برای این موضوع پیدا بکنه.
این اولین بار نیست که محمد باقر قالیباف و خانوادهش زیر سایه نقد افکار عمومی قرار میگیرند. افشای املاک نجومی دستگیری معاون قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی، یادآوری فساد شهرداری تهران در جریان انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه که توسط رادیو فردا منتشر شد، انتقادات به الیاس قالیباف پسر او برای فعالیت‌های غیر مجاز اقتصادی و دیگر پرونده‌ها. با این حال اما جایگاه قالیباف هیچگاه متزلزل نشده است. داریوش معمار در مورد اینکه چرا با وجود واکنش‌های منفی از سوی مردم و بعضی مقامات نسبت به پرونده‌های متعدد قالیباف جایگاه سیاسی او متزلزل نمی شود، به رادیو فردا گفت:
در تمام پرونده های آقای قالیباف شما یک ردی از سرداران متنفذ سپاه پاسداران میبینید، یعنی از سردار سلیمانی شما رد میبینید، از قرارگاه خاتم رد میبینید، از سردارانی رد میبینید که اینا چهره های با نفوذ میدان، همون میدان معروف در سیاست ایران هستن. خب طبیعی هست که این آدم ها مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی هستن، کما این که زمانی که پرونده هولینگ یاس رو شد، آقای خامنه ای اومد سخنرانی کرد و برگشت گفت آقا دیگه کشش ندید، یعنی این قضیه رو تمام بکنید. و اینها مربوط به فعالیت های برون مرزی جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی برنامه های برون مرزی که داره برای استفاده از منابع مالی، تزریق منابع مالی به گروه های شبه نظامی در منطقه، خب اینها باید از طریق پولشویی، از طریق همین روش هایی که آقای قالیباف در 15 سال گذشته در سیاست هم از اونها استفاده کرده، از اون منابع برای پیشبرد امور خودش، باید از اینها استفاده بشه. و طبیعتاً این یک موضوع معمول در جمهوری اسلامی هست. آقای قالیباف هم شخصی بسیار نزدیک هست به بدنه سخت حاکمیت و به همین دلیل از ایشون سرسختانه در نظام دفاع میشه.
واکنش های گسترده با گذشت نزدیک به یک هفته از ماجرای سیسمونی گیت نوی به دنیا نیامده رئیس مجلس و رسوایی او نشان میدهد که مردم نه تنها دیگر اعتمادی به مسئولان حکومت ندارند، بلکه دیگر فریب واژه هایی مانند ساده زیستی را نمیخورند و با دیدن عمل کرد و تناقض در حرف های مسئولان آنها را به دروغ و درویی متهم کرده و به سخره میگیرند. عملکرد دوگانه و تناقض در حرف‌های مسئولان به ویژه در مورد آخرین پرونده پرحاشیه رئیس مجلس یا همان سیسمونی گیت محمد باقر قالیباف باعث واکنش‌های گسترده و انتقادات شدید از سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی شده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. در اینجا نگاهی داریم به ادامه تحولات در جنگ روسیه در اوکراین با آنا رایسکایا.
در شب عید پاک به تقویم مسیحیان ارتودکس که اکثر شهروندان روسیه و اوکراین آن را مقدس می‌دانند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور در بزرگترین کلیسای مسکو در مراسم مذهبی شرکت کرد که طی آن به دفعات دعای صلح خوانده شد. همزمان ارتش روسیه که پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس چند روزه به مناسبت عید پاک را رد کرده بود، به حملات خود علیه اوکراین شدت بخشید، از جمله بندر اودسا را هدف سنگین ترین حملات موشکی از آغاز جنگ قرار داد. طی این حمله 8 نفر از جمله یک کودک 3 ماهه همراه با مادر و مادر بزرگش کشته شدند. در بیانیه روز یک شنبه وزارت دفاع روسیه مجدداً تأکید شد صرفاً تأسیسات نظامی اوکراین هدف قرار می گیرد و به گفته نظامیان روس در حمله به اودسا تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار دادند منهدم شد. شهرهای استان لوهانسک هم هدف حملات سنگین قرار گرفتند و طی شب گذشته 10 نفر کشته و زخمی شدند. به ویژه در شهر سیوردونیتسک که با تصرف آن نیروهای نظامی روس تلاش می‌کنند به سمت سلاوینسک حمله کنند. سلاوینسک نخستین شهر در دنباس است که 8 سال پیش توسط نیروهای روس تسخیر شده بود و با پاسگیری آن از نیروهای اوکراینی هم اهداف تاکتیکی نظامی را تحقق می‌بخشد و هم ارزش نمادین برای مسکو دارد. بمباران ماریوپول و درگیری در محوطه کارخانه آزوفستال این شهر که به دیگر نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده همچنان ادامه دارد. اوکراین و سازمان جهانی صلیب سرخ از روسیه خواستند در این شهر آتش بس برقرار شود تا غیر نظامیان و همچنین نظامیان زخمی بتوانند ماریوپول را ترک کنند. روسیه بارها خواستار تسلیم مدافعین این شهر شده و میگوید از خروج غیر نظامیان ممانعت نمی کند. در این حال کسانی که توانستند ماریوپول را ترک کنند میگویند مسیرهای خروج به طرف اوکراین هدف گلوله‌باران قرار می گیرد. همزمان با پیشروی نیروهای روس در شرق، ارتش اوکراین با بازپسگیری چند روستا در شمال استان خارکیو و چند منطقه مهم در استان خرسون به دنبال قطع ارتباطات لاجستیک ارتش روسیه است. تا همچون در ابتدای جنگ که به دلیل کمبود مهمات، سوخت و حتی مواد غذایی نیروهای روس ناچار به عقب نشینی از شمال اوکراین شده بودند، از ادامه اشغال شهرها و روستاهای شرق و جنوب نیز منصرف شوند. بر اساس تازه‌ترین بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، حملات متعدد ارتش روسیه از زمانی که از آغاز مرحله دوم جنگ خبر داد، صرفاً دستاوردهای محدود داشته و با تلفات سنگین همراه بوده. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد روسیه همچنان مصمم است کل استانهای شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. شنبه رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس مطبوعاتی که روی سکوی ایستگاه مترو میدان استقلال کیف برگزار شد، مجدداً هشدار داد کشته شدن نظامیان اوکراینی در ماریوپول و همچنین اقدامات روسیه در راستای ادامه تجزیه اوکراین مذاکرات صلح با مسکو را به بنبست می‌کشاند. ولادیمیر زلنسکی بار دیگر خواستار افزایش ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین شد و اعلام کرد این موضوع محور اصلی دیدار و گفتگوی وی با انتونی بلینکن و لوید اوستین وزیران خارجه و دفاع آمریکا در کیف خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اینکه به تازگی مجموعی از آثار نمایشی ابراهیم مکی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در پاریس رو نمایی شده. شهرام میریان و اطلاعات بیشتر در این مورد.
در کنار نمایشنامه نویسان پیشکسوت و شناخته شده ی ایران همچون بهرام بیضایی، غلام حسین ساعدی، اکبر رادی و بهمن فرسی، ابراهیم مکی هم از جمله هنرمندانی در این راست است. آقای مکی پیش از مهاجرت به فرانسه در سه دانشکده هنرهای دراماتیک، هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده سینما و تلویزیون در تهران هم تدریس می کرده. این هنرمند با تکیه بر سبک و شیوه ویژه نمایشی خود آثاری خلق کرده که در آنها تراژدی سرنوشت انسان عصر حاضر، سردرگمی و عدم تواناییش در ایجاد ارتباطی روشن و بدون سوء تفاهم با دیگران به تصویر کشیده. این فشرده ای از پیشگفتاری است که در جلد نخست سه کتاب تازه انتشار یافته ابراهیم مکی آمده. مونا اماد، ناشر این مجموعه در پاریس، درباره سه دوره نمایشنامه نویسی آقای مکی اینطور به رادیو فردا گفته.
این آثار دوره اول تاکید بر شخصیت پردازی داره، شامل 9 نمایشنامه هست. دوره دوم روی موضوع بسیار تاکید میکنه که اون هم شامل 9 نمایشنامه است. و دوره سوم آثار آقای مکی کلاً دو مقوله رو کنار میذاره و به اصل تئاتر میپردازه، به اساره تئاتر میپردازه و تمام قوانین ارسطویی رو در هم میشکنه به قول معروف. در حقیقت این سه دوره میتونه سه دوره نمایشنامه نویسی در ایران رو به خوبی نشون بده. تمام آثار آقای مکی روی صحنه نرفتن، بعضی از اونها در فرانسه، در آلمان، در امریکا اجرا شدن، در ایران هم همینطور البته، اما بیشترشون در حقیقت در ایران اجرا نشدن، البته چون به چاپ نرسیده بودن. بعضی از این آثار دفعه اولی که اصلا چاپ میشن.
ابراهیم مکی، نویسنده و نمایشنامه نویس پیشکسوت تئاتر، که شامگاه شنبه این هفته 27 اثر نمایشیش در قالب 3 جلد کتاب در پاریس رونمایی شد، به رادیو فردا گفته اکثر این آثارش متعلق به اوائل دهه 40 خورشیدی است و شماری از آنها هم در داخل و خارج ایران به صحنه رفته.
از من خواستن که نمایشنامه رو به ترتیب تاریخی که نوشته شدن براشون تنظیم کنم. دورترین نمایشنامه‌ای که من پیدا کردم نمایشنامه‌ای هست به اسم فرشته شکسته باد، با یک نمایشنامه دیگه تک‌برده‌ای در یک مجموعه چاپ شد که در سال 42 منتشر شد. اینها 27 نمایشنامه توش هست. چند تاش به زبان فرانسه نوشته شده بوده. تقریبا میتونم بگم که 20 تا اجرا شده، چه در ایران چه در اینجا. این نمایشنامه رو از همون دوران کلاس های نمایشنامه نویسی که می رفتیم در اداره هنرهای دراماتیک از همونجا شروع شده، یعنی 50-60 سالی رو در بر می گیره. 5-6 تاش فرانسه است، 3 تاش هنوز ترجمه نشده به فارسی.
اینا که به فرانسه نوشتین آیا در فرانسه اجرا شده؟
2 تاش بله، یکیش که اصلا به سفارش تئاتر بود برای اجرا در اون که من اونو نوشتم، یکیش هم جایزه مال وزارت فرهنگ و هنر اینجا رو گرفته، یکی دیگه هم خود من اجرا کردم به صورت صحنه‌ای و یکی دو تاش هم به صورت روحانی در اینجا اجرا کردم.
پس از مراسم رونمایی از مجموعه سجلدی آثار نمایشی ابراهیم مکی، فرازهای از سه نمایش این هنرمند پیشکسوت با نامهای پدر و پسر، خلوتگاه و وهم شیرین نیز با نقش آفرینی هنرمندان حمیدرضا جاودان، پرویز احمدی نژاد و منا عماد در انجمن فرهنگی ایرانیان در پاریس روخوانی شد. نقاشی های روی سه جلد این مجموعه نمایشی هم از هنرمند سرشناس محمود زنده‌رودی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با سپاس از شما که تو این لحظه همراه ما بودی در مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا من کیان منوی همراه با همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود میگیم و در ادامه از شما دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در حالی که موضوع تجاوز به زنان اوکراینی در شهرهایی که به طور موقت به اشغال ارتش روسیه درآمدند سرخط خبرهای جهان است، اما در رسانه‌های جمهوری اسلامی جز سخنان یک مقام رسمی اوکراینی هیچ خبری در این مورد منتشر نشده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از آنچه بر زنان اوکراین می‌رود بشنویم.
نه مارس بود، ساعت 9 شب با همسرم رفتیم بخوابیم که کسی در زد. فکر کردم همسایه است، اتفاقی افتاده. در رو باز کردم، دیدم 3 نظامی روس هستند. به من گفتن تو با ما میای و شوهرت باید بره به ستاد نیروهاشون. خیلی ترسیدم، بدنم میلرزید. پرسیدم ما رو نمیکشید؟ گفتند اگه کاری که میگیم رو انجام بدین نمیکشیم. یکیشون ظاهرا درجه بالاتری داشت. گفت بچه ها مشروب خوردن، میخوان خوش بگذرونن. گفتم میفهمم، اما اینجا فقط پیرها موندن. من از همه جوانترم. بچه هامون از پیش از جنگ در آلمان زندگی میکنن و من جایی نداشتم که برم. یکی از سربازانشون اومد بیرون، به من دست زد. گفت نمی کشیمت اما حرف نزن. 19 ساله و اسمش دانیا بود. یقه لباسمو گرفت و من رو به خونه ناتاشا کشوند. اون اسلحه داشت. من ترسیدم مقاومت کنم. شوهر ناتاشا خونه بود. اومد بیرون، پرسید چی کار دارین؟ اون سرباز روس گفت زنتو میخوام ببرم، برو کنار، به تو کاری نداریم. شوهر ناتاشا روسی حرف میزد. گفت من روسم، میخوای منو تهدید کنی؟ اما اون اسلحه در آورد و به سر شلیک کرد. من صدای شبیه به بوخ شنیدم. شوهر ناتاشا روی زمین افتاد. اول نفهمیدم به سرش تیر زدن. یکی دیگه از این نظامیان پرسید چی کار کردی؟ گفت خودش مقصر بود. بعد سر منو چرخوند به همون طرف، گفت نگاه کن بدون که اونو کشتیم. بعد ناتاشا رو بیرون آوردن و ما رو به خونه دیگری بردن و در اونجا اون رو به طبقه بالا بردن. نمیدونم چی کار کردن، من ندیدم. این دانیا با من در طبقه اول بود، 19 سالش بود. پرسیدم دوست دختر داری؟ گفت آره، 17 سالشه. فکر کردم اگه با اون صحبت کنم به من دست نمیزنه، اما اون خیلی خیلی خشن بود. من همش فکر میکردم منو میکشه. کارایی کرد که وحشت کردم. فکر کردم شاید مواد مخدر زده. شدیداً بوی الکل میداد. واقعا که اونا انسان نبودن. دوای من ماتت منی سینم بول من سافتماتم یعنی چون نمالا نه سپروتیبلاتا نیچو.
صدای زنی را شنیدید که رادیو اسفوبودا بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد با او گفته او کرده است. اما این تنها صدای یکی از زنانی بود که در طی روزهایی که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد منتشر شده. بر اساس گزارش رسانه ها تنها در یکی از زیرزمین های خانه ها در شهر بوچا حداقل 25 زن و دختر 14 ساله توسط روس ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند که اکنون 9 نفر از آنها باردار هستند. این اولین بار نیست که جنایات ارتش روسیه علیه زنان ثبت می شود. به گفته نورمن نیامارک، مورخ آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد، اگر آمار زنان مورد تجاوز قرار گرفته در کشورهای اروپای شرقی به وسیله ارتش سرخ را به آمار قربانیان خشونت جنسی در زمان جنگ جهانی دوم اضافه کنیم، آمار زنان قربانی بالغ بر 2 میلیون نفر خواهد بود. فروزینا اسکرابسکی، مستندساز لهستانی، در فیلم مستند شرم خفته سایلنسد شیم به سراغ زنان لهستانی رفته که در زمان جنگ جهانی دوم مورد تجاوز سربازان روسی قرار گرفتند. به گفته اسکرابسکی، بیش از 800 هزار زن لهستانی در زمان اشغال لهستان به وسیله ارتش سرخ مورد تجاوز قرار گرفتند و آمار حاملگی زنان تجاوز شده آنقدر بالا بوده که دولت لهستان ممنوعیت سقط جنین در این کشور را برای مدتی کوتاه لغو کرده است. ممنوعیتی که حالا دوباره برقرار شده و زنانی که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن در روسیه به لهستان پناه بردند حالا در تلاشند تا راه حلی برای سقط جنین‌های حاصل از تجاوز سربازان روسی بیابند. اما آنگونه که لیودمیلا دنیسووا نماینده پارلمان اوکراین در بررسی نقض حقوق بشر و تجاوز به زنان در مناطق جنگ اوکراین میگوید، این تنها بخش کوچکی از جنایتی است که علیه زنان در اوکراین رخ داده است. این نماینده پارلمان اوکراین به رادیو اسفوبودا میگوید:
ви знаєте, я вчора розмовляла сама з людиною, яка надала мені інформацію, яка
نمیتونیم بگیم چند نفر قربانی تجاوز شدند. اول از همه نمیدونیم چند زنی که کشته شدند هدف تجاوز قرار گرفته بودند. مواردی داریم که به زنان تجاوز شده و سپس اونها رو کشتند و در قبر جمعی دفن کردند. این یک طرف قضیه. قضیه دیگه اینه که بسیاری از زنان و دختران و پسرانی که به اونها تجاوز شده داستان رو برای ما بازگو نمی کنند. یا زمان میبره خودشون یا پدر و مادرشون ما رو از این مسئله مطلع کنند. کسانی که به ما مراجعه کردند اکثرا نیاز به کمک روانشناس دارند و میدونیم اونها بخش کوچکی از موارد تجاوز رو تشکیل میدن. ما صرفا مواردی رو علنی کردیم که خود قربانیان تجاوز خواستند علنی بشه، اما اکثر قربانیان نیاز دارند زمان بگذره. نمیتونیم و نمیخوایم از اونها اقرار بگیریم. هدف ما کمک به اونهاست تا بتونن پس از جنایتی که علیهشون انجام شده به زندگیشون ادامه بدن. البته که امیدواریم همه قربانیان خود رو معرفی کنند و بتونیم کسانی که مرتکب جنایت شدند رو شناسایی و محاکمه کنیم.
تجاوز به زنان، آنگونه که قربانیان آن میگویند، بخشی از تجاوز کشور متجاوز به خاک سرزمین محسوب می شود. در نسل کشی رواندا در حدود 300 تا 500 هزار زن و دختر توتسی مورد تجاوز قرار گرفتند و 20 هزار جوان رواندایی که اکنون در دهه سوم زندگی خود قرار دارند فرزندان آن تجاوز جنسی گستردند. سربازان متجاوز با عنوان بخشی از حمله خود خواهان به جا گذاشتن نسلی جدید در کشور مورد حمله قرار گرفتند. لیودمیلا دنیسووا، نماینده پارلمان اوکراین:
بیشک موارد تجاوز متعدده. ما در آخرین هفته ماه مارس مرکزی رو تأسیس کردیم که شکایت‌ها رو ثبت می‌کنه و متوجه شدیم تجاوز توسط نظامیان روس در سطح گسترده‌ای بوده. می‌دونید زنان و دخترانی که به اونها تجاوز شده همگی چه چیزی رو تعریف می‌کنن؟ میگن زمانی که به اونها تجاوز میشد نظامیان روس میگفتند برای اون این کار رو میکنند که هیچ وقت نخوان با مرد دیگری هم بستر بشن و نخوان کودک اوکراینی به دنیا بیارند. اما موارد متعددی داریم که دخترانمان باردار شدن.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دادم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
اما چرا جنایاتی چنین گسترده در ایران بازتابی ندارد؟ جنایاتی که سازمان ملل تا کنون چندین اعلامیه در محکوم کردن آن منتشر کرده است. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه.
نکته خیلی مهمه که یادمون باشه که جمهوری اسلامی چیزی به عنوان تجاوز رو به رسمیت میشناسه، این پدیده رو به رسمیت میشناسه و بارها با روش‌های پروپاگاندایی که خودش داشته، برای مثال آمار تجاوز در کشورهای غربی رو به رخ ایرانیان و جامعه مدنی ایرانی کشیده که ببینید در جوامع دیگر آمار تجاوز چقدر بالاست، اما زیرکانه توضیح نمیده که تعریف تجاوز در هر کشوری متفاوته و در حالی که در بسیاری از کشورها مثل ایران ما هنوز تجاوز بین همسران و پارتنرهای قانونی رو به رسمیت نمیشناسیم، در بسیاری دیگر از کشورها کمترین دخولی با وجود نداشتن رضایت در تمام مراحل انجام دخول یک تجاوز تلقی میشه. بگذاریم از تعاریف مختلفی برای آزار جنسی است و جرم انگاری هایی که شده، در واقع ما یک بار دیگه با همون قول مرد سالار جمهوری اسلامی روبرو هستیم که به کام خودش اخبار رو طور دیگری پوشش میده و از حتی پوشش ندادن خبری به این مهمی و به این دردناکی هم برای پیش بردن آرمانهای خودش و مشروع نشون دادن خودش استفاده میکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.